أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. سورة بارك والنجم که در مکه نازل شد، بخش اولش درباره تبیین معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون حضرت بعد از معراج این جریان را به مردم مکه اعلام کرد. اونا که مؤمن بودن و مؤمن واقعی بودن پذیرفتن و اونا که گرفتار جاهلیت بودن تکذیب میکردن. قرآن کریم این را به خوبی تبیین کرده است، گرچه اون معارف بلند معراج برای توده مردم قابل حل نبود و همچنین قابل حل نیست، اما اون عناصر محوریش رو به خوبی تشریح کرد. در جریان رؤیت چند مطلب را کنار هم ذکر کرد. اولا خود رؤیت را مکرر ذکر کرد، اصل رؤیت را فرمود ما کذب الفؤاد ما را، این یک. افتمارونه علی ما یرا، این دو. خود اصل رؤیت را مکرر ذکر کرد. دوم مرئی را مکرر ذکر کرد که فرمود ولقد رآه نزلتا اخرى، معلوم میشه اون چرا که دید دو بار دید حداقل. سوم توضیح داد که اون چرا که دید چی بود، حالا یا یک بار یا دو بار. فرمود لقد رأى من آیات ربه الکبرى، خود ذات نبود، آیات الهی بود. بار چهارم آدرس داد که کجا دید، فرمود عند سدرة المنتهى. پس این اصول چهارگانه باید محفوظ باشد. اصل الرؤیه به نحو تکرار ذکر شده است، خود ما کذب الفؤاد ما را، افتمارونه علی ما یرا. اصل الرؤیه مکرر ذکر شد، مرئی هم مکرر ذکر شد، برای این که فرمود لقد رآه نزلتا اخرى، یعنی اون چرا که دید بار دوم هم دید. مطلب سوم و اصل سوم این است که اون چرا که دید آیات الهی بود، خود ذات قابل دیدن نیست. مطلب چهارم آن است که آدرس داد کجا دید، عند سدرة المنتهى. چهار پنجم اینه که باید سدرت المنتها را مشخص کرد، از یخش از سدرت ما یخشا، که اونم توضیح لازمی هم داشت. و اون این است که سدرت المنتها که اندها جنت المعواس، اون بهشتیست که مستقر می شود، این پوشیده شد. غشیت گاهی فوق نور است، گاهی دون نور. تو بحث‌های قبلی هم در جریان تحت شعاع قرار گرفتن یا حالت خسوف قرار گرفتن قبلا گذشت. ماه دوبار نورش به ما نمیرسد. یک بار وقتی خسوف است که زمین بین آفتاب و ماه فاصله باشد، نور شمس به زمین میخورد، سایه زمین به جرم قمر منتقل میشود. این معمولا در شبهای 14 و 15 و این هاست که سایه زمین به صورت قمر میخورد، به چهره قمر میخورد. میگیم ماه را زل گرفته است. این تعبیر درستی است. برخلاف جریان کسوف که ما را زمین را زل میگیرد، میگیم آفتاب را زل گرفته است. در جریان کسوف آفتاب بالا قرار دارد، ماه بین آفتاب و زمین قرار دارد. اون چهره زمین که رو به آفتاب است شفاف است و سایه زمین، سایه ماه به زمین می‌خورد و زمین در سایه ماه قرار می‌گیرد، زمین را زل می‌گیرد. ما میگیم آفتاب را زل گرفته است. در این حالت که به ما نور نمی رسد، ما را زل گرفته است، یعنی زمین تاریک شده است. این از بحث بیرونه. اما اونجا که زمین بین آفتاب و ماه فاصله است، سایه زمین، مثلا شب اینطور دیگه، شب 14 آفتاب اون قسمت زمین است، اونجا که روزه است، سایه زمین می خورد به جرم ماه، ماه را زل می گیرد. این ماه دیگه نور ندارد. این یک بار. وقتی هم که در هلال هست، ماه در کنار شمس قرار می گیرد، تمام نورانیت شمس را دریافت می کند. در این حال هم نور ماه به ما نمی رسد، یعنی ما ماه را نمی بینیم. پس ما دو وقت ماه را نمی بینیم. یه وقت اونجا که غرق نور است، تحت شعاع شمس است، نور شمس نمی گذارد که ما او را ببینیم. یه وقت که سایه زمین می خورد روی ما، ماه را نمی بینیم. غشیان، غشیه، این دو جور است. یه وقتی ظلمت غشیه می دارد، می کند، لذا می شه تاریک. یه وقتی نور فراوان غشیه می کند، دیگه ما او رو نمی بینیم. در همین سوره مارکه و نجم هر دو غشیه مطرح شده است. در جریان سدرت المنتها فبود از یقش سدرت ما یقشا، نور الهی اونچنان اون محدود را روشن کرد که سدرت المنتها با که نورانیست اصلا دیده نمی شود. در بخشای عذاب و ظلمت الهی در همین سوره مبارکه و نجم آیه 53 و 54 این است که والمعتفکة اهوا فغشاها ما غشا، نظیر واللیل اذا یغشا، که ظلمت و تاریکی اون محدوده و اون منطقه را احاطه کرده است که به هیچ وقت دیده نمی شود. پس دو وقت است ما نور یک شیء را نمی بینیم. یا اون وقتی که ظلمت برو چیره بشود، یا اون وقتی که تحت شعاع نور قوی قرار بگیرد. سدره به هر معنایی باشد که میگن هر برگی برای یک امتی است، این با همه نورانیتش وقتی مجلای نور الهی قرار گرفت کلن پوشیده می شود، دیگه از سدره خبری نیست. فتحسره که رؤیت تکرار شد، فود ما کذب الفعادو ما رعا افتمارونه علاما یرا، دیگه مرئی چیست بیان نشده. خود رؤیت تکرار شده است، یعنی اون چرا که دید مکرر دید، فرمود رآه نزلتن اخرى. حالا یا اون موجود بالایی تنزل کرد پایین آمده است به نزلتن اخرى، لذا به رؤیتن اخرى دیده شد، یا این پایینی که سوار بر براق بود یک بار نازل شده دید، بار دوم هم نازل شده دید. جای دیدن سدرت المنتها است. خود سدرت المنتها دیده نشده، برای اینکه از یقش از سدرت ما یقشا منتها. تفاوت سدرت المنتها با جبل طور این بود که جبل طور از اون جهت که جماد بود با اون تجلی در هم کوبیده شد، دک مندک شد جبل، چه این که به خر موسی سیقا. لکن سدرت المنتها از اون جهت نورانیتش این تحمل را داشت که با نور پوشیده بشود و مندک نشود. در جریان جبل فندک کل جبلو و خر موسی سیقا، اینجا نه وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم خریری پیدا کرد و نه سدرت المنتها مندک شد. این نورانیت برای که هم پیغمبر بالاتر از موسی کریم بود، هم سدرت المنتها بالاتر از جبل طور بود. اینها ناظر به مسئله بله. خب صدها تاریکی توش هست. این دیگه آدرس کوی و برزن ماده که نیست، مشخص فرمود جنت المأوا. جنت المأوا غیر از جنت برزخی است دیگر، اونجایی که انسان مأوا میگرد، مستقر میشود. اندها جنت المأوا. خب در قرآن کریم مشخص فرمود که چند بهشت است، ولی من خاف مقام ربی جنتان، اما من خاف مقام ربی و نهى النفس عن المأوا فله جنت المأوا، جنت عدن است، جنت مأواست. اینا همه محدودن تا برسد به پایان سوره مبارکه فجر که فرمود فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اون دیگه جا ندارد، سدره منتها و امثال ذالک نیست، اون بالاترین مقام است که از او بالاتر فرضی ندارد. فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی، یعنی اینایی که به مقام نفس مطمئن نرسیده ان، یک راضیتن هستند، دو مرضیتن هستند، سه هنوز تو راهن، بقیه راه را باید ببرند، نرفتنی نیست، بردنی است. برای اینکه فرمود یا ایتها النفس المطمئنه، یک ارجعی الی ربک، با دستور الهی با جاذبه الهی بقیه راه را میبرند، نه برود. مثل معراج، معراج بردنی بود نه رفتنی. فرمود سبحان الذی اسرا به عبدهی، اسرا، نه اینکه او رفته. برای مراحل دیگه از جا عرب و که آمده از جا انا و مانند، اون مراحل میانیست که رفتن را به خود پیغمبر نسبت میدهد. در جریان موسی کریم که به طور رفت و مانند اون را جا انا و مانند آن اسناد میدهد که میاد او آمده به طور، او آمده به ایمن وادی، نه وادی ایمن. ما هیچ چیزی به نام وادی ایمن نداریم. این ایمن وصف وادی نیست، وصف جانب است، یعنی جانب راست وادی، شاطئل وادل ایمن. این ایمن وصف شاطی است نه وصف وادی. شاطی یعنی جانب. ما جانب ایمن وادی طور داریم، رفتن موسی داریم، جا انا داریم، جا ربک، اینا رو داریم. اما معراج رفتنی نیست، بردنی است. کسی بتواند با قدرت خود دنافت دلال را تهیه کند، این چنین نیست. نظف همون سبحان الذی اسرا به عبدهی. اون وقت در بخشای نهایی فرمود اگر پیغمبری و امامی علیه السلام به مقام نفس مطمئن رسیدن، یک مثل سید شهدا سلام الله علیه گفت رزن به قضا اکرازیتن به قضا الهی، دو و همه کارهای او مرضی الهی بود، سه تازه تو راه است، از این به بعد با جذبه می رود، ارجعی الی ربک راضیتن مرضیتن فادخلی فی عبادی و فادخلی جنتی، دیگه اونجا جا برای غیر نیست. در این مقصدی که معلوم نشد بالاخره دخول است، نه مجی، یعنی دستور دخول دیگه، یعنی بیا وارد شو، نه اینکه این خودش از سنخ جا عرب باد. تمام این قصه ها با اون اسرا شروع میشه، بعد سبحان الذی اسرا، اسرا یعنی شبانه سیر داد، نه شبانه سیر کرد. در جریان انبیاء دیگر دارد که جا انا، آمد پیش ما. در جریان طور این طور است، مناجات این طور است، وعدنا موسی ثلاثین لیلتا فتم جا انا و امثال ذلک. اما در جریان معراج سخن از بردن است، نه سخن از رفتن خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم. از در جریان بخش پایانی سوره مبارک فجر هم دستور رجوع است، بیا، این با جاذبه الهی می آید، دستور می آید. یه وقت است به ما در عالم دنیا می گوین که کلمت لا اله الا الله حسنی من دخل، این امر اختیاری است دیگر، هر کسی ایمان بیاره وارد حسن الهی میشه و امان داره، این من دخل حسنی. اما وقتی گفتن فادخلی، این که امر تشریعی نیست که بیا، که این امر تکوینی است، این رو میبرد، مثل همون اسراست. بنابراین از اون به بعد رفتنی است دیگه، فعل اختیاری نیست که حضرت در اون عالم رحلت کرده است، اونجا دیگه عبادتی نیست، عملی نیست که انسان یه کاری بکنه بعد بره بالا. تا اونجا که ممکن بود بذل مهجته و فیکلی از تنقض عباده، که این کار کار اختیاری بود، اما از اون به بعد دیگه کار اختیاری نیست که، از اون طرف فقط فیض الهی است. غرض این است که در جریان رؤیت پنج مطلب بود که اینجا بیان شده است، و مطلب دیگر این است که غشیه مستور بودن و محجوب بودن سدرت المنتها به تحت الشعاع بودن است، برخلاف غشیه اصحاب معتکفه که فغشاها ما غشا، و نظیر و لیل ازا یخشاست که ظلمت است که می پوشاند. در جریان وحی هم خدای سبحان وحی را به سه قسم تقسیم نکرد، کلام را به سه قسم تقسیم کرد. در پایان سوره مبارک شورا فرمود ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. تکلیم الهی دیگه نصیر زنبور اسهل و مادر موسی و اینا نخواهد بود، یه تکلیم علمی است که مخصوص انبیای الهی است و برکت اونا ائمه علیهم السلام. یه وحی، وحی یعنی غیر از کلام، کلام یعنی غیر از وحی. وحی درجاتی دارد، وحی گاهی به علم برمیگردد، این مثل همین وحی کتاب آسمانی و اینها، گاهی به فعل برمیگردد. شما همه ما کم و بیش تیر تجربه کردیم، انسان دفعتا تصمیم میگرد یک کار خیلی را انجام بدهد، این باید بدوند که این تصمیم فعل است. ما یه تصور داریم، تصدیق داریم، قیاس داریم، استدلال داریم، جزم یعنی جزم، یه اراده داریم، یه تصمیم داریم، عزم یعنی عزم. بین عزم و جزم، بین آسمان و زمین فاصله است. جزم مالی قوه دیگه است، عزم مالی قوه دیگه است. خدای سبحان کسانی که تو راهن گاهی کمک جزمی میکند، علمی میکند، علم الانسان و علمی میکند، گاهی عزمی می کند. اونی که به مادر موسی داد از صنف عزم است، یعنی ما در بخشای تصمیم گیری او القا کردیم، به او گفتیم این رو تو باغچه تو صندوقچه بگذار بنداز تو دریا، به دریا هم گفتیم این امانت حفظ بکن ببر تو خونه فرعون، گفتیم الغیه فعلیم این امر حاضر است، به دریا به عنوان امر یعنی امر امر غایب کردیم، گفتیم فلیل غهلیم مو به ساحل، همه امر ما رو دارن گوش میدن دیگه، این امر تکوینی دیگه. تو گفتیم فعضا خفته فعرضیه فعضا خفته فعلقیه، در اون وقتی که تو صندوق گذاشتی فعلقیه فلیم این امر حاضره، به دریا هم امر میکنیم میگیم فلیل غهیل یا مو به ساحل، این باید ببره تو خونه فرعون. اینا فعل از فعل چکار به کلام دارد، کلام چکار به فعل دارد. آدم یه چیزی که شنیده بالاخره یه مقدار این رو ما باید بدونیم که فهمیدن گناه شرعی نیست، عالم شدن معصیت کبیر نیست، گوش دادن هم معصیت کبیر نیست. هی سال مرز این از اینجا که این سال ها نیست، هی نامه نوشتن بالاخره باید بفهمن که مذاهب شدن حرام است، بفهمیدن حرام نیست. کلام به سه قسم تقسیم شده، نه وحیه. وحی اقسامی دارد، درجاتی دارد، مراتبی دارد. وحی علمی داریم، وحی عملی داریم. اونجایی که به زنبور وحی می‌رسد از سنخ علم نیست، از سنخ کار است. اونجا که به مادر موسی وحی می‌فرستد از سنخ کار است، نه از سنخ علم. تا ما درون خودمون را نفهمیم این مسائل حل نمیشه. ما یه شعنی داریم که با اون شعن تصور داریم، تصدیق داریم، استدلال داریم، قیاس داریم، جزم. یه شعنی داریم که با اون شعن اراده داریم، تصمیم داریم، عزم یعنی عزم. خدای سبحان با ما در هر دو بخش در ارتباطه، شیطان هم از هر دو طرف با ما در ارتباطه. گاهی ان الشیاطین لیوهون الی اولیاهم لیجادلوکم، این با تصور و تصدیق و عزم و با مغالطات 13 گانه منطق با ما کار دارد. یه بخشی هم که لعزیدن لهم فی الارض است و لعقبین لهم هست لیغیرون خلق الله هست، این با عزم ما کار دارد. هر دو بخش شیطنت راه دارد، فرشته ها راه دارند، ذات اقدس اله راه دارد. ما تا خودمون را نشناسیم این وارده درون را بررسی نکنیم که الان کی در میزنه و کدوم در را میزنن، در شمالی را میزنن یا در جنوبی را، نمیتونیم به معرفت نفس واریابیم، به تهذیب نفس با. این کسی که در میزنه دو تا در داره، باید بفهمه که زنگ کدوم در میزنن. زنگ ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم که زنگ علمی است، مغالطات 13 گانه منطق از اون زنگو میزنن، یا لعزینن لهم فی الارض ولعقوینهم امارتهم بسو، این زنگو میزنن. در تهذیب نفس این که مراقب خود باشیم، همیشه سر گوش به زنگ باشیم، ببینیم این زنگ از کجوم داره، از در شمالیه یا از در جنوبیه، یا همچنین از شر شیطان هست یا از فرشته هست، همین را با تشخیصیم. و دوگانه نفس که مرکب بسیط محض که نیست، خدا بسیط محض است. نفس دارای شعون است، دارای قواست فراوان، همونطوری که در بخش ظاهر 5 قوه داریم، ما سامعه داریم، باصره داریم، بخش کاری ادراکی میکنن، بخش تحریکی میکنن، در درون ما هم این چنین است. ما واهمه داریم، خیال داریم، در تحت رهبری عقل باید مسائل علمی را به عهده بگیرن، گاهی تمرد میکنن، گاهی نمیکنن. شهوت داریم، غضب داریم، در تحت رهبری عقل باید، عقل عملی باید کار بکنن، گاهی استیام میکنن، گاهی نمیکنن. چندین قوا در درون ما هست. خب پس بنابراین اینها بخشی از مطالب بود که مربوط به مسائل گذشته بود. بعد میفرماد به اینکه بالاخره تمثل دارد، حالا اگه جسمی بود جسمی مناسب با اون عالم بود دیگر. مثل خود وحی، وحی که جسم نیست، وقتی که پایین بیاید عربی مومی میشود، لفظ میشود، کلمه میشود، شنیده میشود، بعد کتاب در میاد نوشته میشود، جسم میشود. ولی اونجا که علی حکیم است که جسم نیست. در این قسمت فرمود اینا که به خدا ایمان نمی آورن، فرشته ها را مؤنث میپندارن. در بحث های توحیدی اشاره شد به این که مشرکان اصلا خدا را عبادت نمی کنن. گاهی گفته می شود که در سوره مبارکه انعام آیه 136 اینا هم بت‌ها را میپرستن هم برای خدا سهمی قائلن. در آیه 136 سوره مبارکه انعام آمده است و جعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصیبا فقالوا هذا لله بزعمهم و هذا لشرکائنا فما کان لشرکائهم فلا یصل الى الله و ما کان لله فهو یصل الى شرکائهم ساء ما یحکمون. گاه گفته می شود که مشرکین بخشی از درآمدهای کشاورزیشون و بخشی از درآمدهای دامداریشون را برای خدا قرار میدادن، نذر میکردن، تقرب میکردن، قربانی میکردن و مانند اون، و بخشی را هم مال بت‌ها. ولی قرآن کریم این را امضا نمیکند، برای اینکه در جریان هذا لله فرمود این رو به گمانشون میگن ما هذا لله، در جریان اینکه فلون مبلغ فلون مقدار مال بت هاست این رو راست میگن، برای که برای بت ها قربانی میکنن یا سهم بت ها قرار میدن. در جریان بت ها نفرمود و هذا لشرکا اینا بزعمهم، اما در جریان خدا فرمود میگن هذا لله بزعمهم. برمیش خیال است که برای خدا در انجام میدن، ولی خدا رو عبادت نمیکنه. این یک. و ثانیاً کاری را در راه خدا صرف نمی کنن، همه اونچه را که باید مصرف کنن یا خودشو مصرف کنه یا در به بتکده و بتخانه و مثال ذالک می دن. یه عبادتی داشته باشن، ذکری داشته باشن، خدا را بخوانن و مثال ذالک نیست. لذا برای اینکه فرق باشد بین این دو نظر یا به این دو جل، در جریان اول فرمود خیال میکنن که مال خداست، این مال خدا قرار نمیدن، که اینو در خودشون که هر راهی که خودشون بخوان دارن صرف میکنن که مال خدا نیست. و این هذا لشرکا اینا را دیگه نفرمود به زعمهم، مال بت ها خوب میدن با بتکده و بتخانه و امثال ذلک. بنابراین اونا اصلا فکرشون اینه که ما نمیتونیم خدا را عبادت بکنیم. در قرآن فرمود اینها قدر علمیشون همین است، ان الذين لا يؤمنون بالاخره، هم فرشته ها را مؤنث میپندارن بالی که چنین نیست و روی گمان دارن حرکت میکنن. منظور از این گمان در قبال علم است، یعنی عالمانه حرف نمیزنن. و ما لهم به من علم ان یتبعون الا الظن، یعنی طبق وهم و خیال کار میکنن. و این اون چی که در مقابل علم است، لا یغنی من الحق شیئا، کاری از پیش نمیبرد. یعنی ما در برابر حق وظیفه داریم و با گمان نمیشود حق حق را ادا کرد. یک. بعد به وجود مبارک پیغمبر فرمود که اینا حرفا شما رو شنیدن، قبول و نکول اینها در شما بی اثره، شما از اینا اعراض بکن. اما این اعراض را در آیات دیگر مشخص فرمود، فهمد وحجرهم هجرا جمیلا، نه اعراض بکن اونطوری که یونس از قوم خودش اعراض کرده است. درباره همه انبیا فهمد که وذکر ابراهیم، وذکر فی الکتاب کذا، وذکر فی الکتاب موسی، حتی وذکر الکتاب مریم، اینا رو فرمود مثل اینا باش، به یاد اینها باش، روش اینا رو داشته باش. اما در جریان یونس فهمد ولا تکن کصاحب الحوت، که ملت رها بکنی، از مردم فاصله بگیری. اینجا هم که باید اعرض، نه یعنی اینها رو رها کن. و اون آیه این اعراض خوب مشخص میکن، فهمد وهجرهم هجرا جمیلا، یعنی حالا حرفای میزنن دیگه گوش نده. هجر جمیل اینه که این بار رو تحمل نکن، حرفا رو بزن، تبلیغ بکن. پذیرفتن پذیرفتن، نپذیرفتن نپذیرفتن. تو رنج نبر اما از مردم فاصله نگیر. این است که اسوه همه مبلغان عالم است. اعرض عمن تولا عن ذکرنا، یعنی حالا اینا که گوش نمیدن شما قصه نخور، نگران نباش. اما وهجرهم هجرا جمیلا، هجر جمیل اینه که تو متن مردم باشی، تبلیغ بکنی، به این فکر نباشی کی پذیرفته کی نپذیرفته. تو با قول و فعل جامعه را هدایت بکن، یه عده‌ای هم رفت میپذیرن. فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ هم العلم. علم اینها تو همه محدوده مرگه. خیال میکنن انسان میمیره میپوسه، مرگ آخر خط است و غیر از این آسمان و زمین جای دیگری هم نیست، در حالی که این گوشه از اسرار عالم است. هم مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، هم مرگ آخر خط نیست، هم کل این آسمان و زمین یک ذره است نسبت به اصل نظام هستی که ما در پیش داریم. فرمود اعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغ هم من العلم. الان غرب هم همینطور است. شما ببینید اینها با بررسی همه این سیاه چال ها وقتی به اون مرحله میرسن میگن که شانسی اینطوره. خب این نظم دقیق ریاضی رو میبینه اما کور است که خدا رو ببینه، که این نظم دقیق نازم نمیخواد. شما فرون شخص را میگید استاد است و دانشمند است برای اینکه یک ذره از ذرات حرکات سپهری را فهمیده. الا یعلم من خلق، و اونجا که میرسن میگن شانسیه این سیاهچال اینجور شانسی اتفاق افتاده، یا اون منظومه اینجور شانسی اتفاق افتاده، یا تولد فرون ستاره اینجور شانسی اتفاق افتاده. و این میشه کور دیگه. کسی که معرفت شناسیش کف سواد است، یعنی ما از بحث حس و تجربه حسی پایین تر دیگه سوادی نداریم دیگه، از این پایین تر دیگه علمی نیست، این کف علمه. بعدش نیمه تجدیدی است که ریاضی است که فوق فیزیک و شیمیه، بعدش هم تجدیدی کلامی است، بعدش هم تجدیدی فلسفی است، بعدش هم تجدیدی عرفان نظری است، اونم تازه اینا علوم حصولی است. اونا که بهره انبیا و اولیا است که دسترسی به اونها نیست. غرض اینه که کف سواد اینه که انسان فیزیکدان خوب باشه، شیمیدان خوب باشه، ستاره شناس خوب باشه، ریاضیدان خوب باشه، بخشی از تجربی و نیمه تجربی است. فرمود ذلک مبلغ هم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. ما در صدر این سوره گفتیم ما ضل صاحبکم و ما غوا. الان میدونیم ضلالت چیه، غوایت چیه، کی در ضلالته کی در غوایته. توی پیغمبر صلی الله علیه و سلم مسئول از ضلالتی، مبرای از غوایتی. خدای سبحان تو را هدایت کرده، نه در ضلالت گرفتار شدی نه به غوایت مبتلا شدی. ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیله و هو اعلم بمن اهتدا. اونا که بیراه رفتن اونا خدا میدونه، اونا که تو مسیرن اونا خدا میدونه. چرا؟ چون ولله ما فی السماوات و فی الارض، کل نظام رو آفرید. قبلا هم گذشت به این که ما همه قوانین ما برگرفته از کار خداست، کار خدا برگرفته از قوانین نیست، منشأ قوانین است. الان یک کسی بخواهد یه خانه، یه برجی، یه مسجدی بسازد، تمام تلاش و کوششش اینه که بفهمه قدرت این سیمان چقدره، قدرت این آهن چقدره، قدرت این سنگ چقدره، قدرت این زمین چقدره، برابر این نقشه بکشه. یعنی علم تابع نظام آفرینشه. اما ذات اقدس الهی که نظام آفرینش به دست او بود، یک نقشه پیش نوشته‌ای که نداره. که کار خدا منشأ قانون است. قانون بشر متخذ از کار خداست. خیلی فرق است بین خدا و خلق خدا. خدا کارش منشأ کشف قانون است، بشر کارش به استناد کار خداست. این طور نیست که ذات اقدس اله معاذ الله یه قانون در خارج باشه، خدای سبحان کارشو برابر قانون انجام بده. او که علیم محض است، قدیر محض است، از علیم محض کار عالمانه پیدا می شود. از کار عالمانه ما قوانین و فقه و حقوق و علوم را کشف می کنیم. ما اگر چیز چهار تا کلمه چیز بلدیم یعنی چی؟ یعنی از خلقت اینا را یاد گرفتیم. یک مهندس وقتی میخواد سد بسازد یعنی چی؟ یعنی حساب میکند که این زمین چقدر قدرت داره، این آهن چقدر قدرت داره، این بتون چقدر قدرت داره، کار میکنه. نقشه مهندس تابع کار خداست و کار خدا مطبوع علم است. وقت الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، فهمود کل این نظام رو او آفریده، او عالمانه داره اداره میکند. و کسانی که غربم الان همین حرف رو دارد، هم تمام تلاش و کوشش اینه که خوب زندگی بکنه، خوب غذا بخوره، خوب یأکل و یلههم العمل بشه، بعدم بمیره. وقتی انسان خوابیده باشد و غافل باشد دیگه فکر نمی کند بعد از مرگ چی. این اصلا یادم خوابیده که الناس نیام، این تعییر نیست، این توبیخ نیست، این دستور نیست، این وصف مردم. خیلی ها خوابن، یه آدم خوابیده که حرف میزنه دیگه برهانی نیست. همون خیلی ها خوابن، الناس نیام ازاماتون تبهو، و اینا آمدن که ما را بیدار کنن. یکی از بیانات نورانی هست امین سلام الله علیه تو نهج این است که یا ایها الانسان الیس من نومک یقظه، تا کی میخوا بخوابی، کی باید بیدار بشی. به پیغمبر صلی الله علیه و آله اینا خوابن، حالا یه وقتی بیدار شدن تو اینها رو حی ابن یغزان شدن دیگه نعمتی است، ولی تو اینها رو بیدار بکن. هر کی بیدار شد بیدار شد، بیدار نشد هم نشد. فرمود ولله ما فی السماوات و فی الارض لیجزی الذین اساءوا بما عملوا و لیجزی الذین احسنوا بالحسنى. الحمدلله.